بود خواستار یک دقیقه سکوت حاضران شد. در نیویورک در ابتدای جلسه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حاضران از جا برخاسته و مراسم یک دقیقه سکوت را به جا آوردند. سازمان‌هایی که ایران عضو آن است مانند اوپک و یا آنها که ایران را تهدید می‌پندارند مانند ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در پی وقوع این حادثه پیام تسلیت فرستادند. در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز کشته شدن رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش را تسلیت گفت.
برشنیدید از هانا کاویانی واکنش ها به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم رئیس مجلس دومای روسیه در راه ایران تا در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی شرکت کنه. در خبری که منتشر شده گفته شده که ویاخسلاو ولودین در این مراسم حضور خواهد داشت. پیشتر احتمال حضور ولادیمیر پوتین داده شده بود اما این خبر به صورت رسمی تایید نشد و برخی منابع ایرانی این خبر رو به نوعی تکذیب هم کردند. اما بریم سراغ هومن عسکری با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و یک بار دیگه مروری بر خبرها.
سلام. به گزارش رسانه‌های ایران، اجساد کشته شدگان سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش پس از اتمام مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی و هیئت 8 نفره همراه او در تبریز به تهران منتقل شدند. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان قرار است در قم، تهران و مشهد ادامه یابد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت ماه در منطقه کوهستانی و مهالود سقوط کرد و باعث کشته شدن رئیس جمهور ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و همراهان آنها شد. تلاطم شدید در یک پرواز خطوط هوایی سنگاپور از مبدأ لندن به مقصد سنگاپور یک کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. خطوط هوایی سنگاپور در اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که یک فروند هواپیمای بوئینگ 777 این شرکت با 211 مسافر و 18 خدمه پروازی ساعت 3:45 بعد از ظهر به وقت محلی مجبور به فرود اضطراری در شهر بانکوک در تایلند شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این هواپیما مدتی بعد از پرواز از فرودگاه هیترو در لندن به دلیل شرایط نامساعد جوی به طور ناگهانی از ارتفاع 37000 پایی به ارتفاع 31000 پایی رسید. این هواپیما بعد از گذشت 10 دقیقه در این ارتفاع مجبور به انجام فرود اضطراری در بانکوک شد. مسئولان خطوط هوایی سنگاپور اعلام کردند که در حال همکاری با مقام‌های محلی برای خدمات رسانی به مجروحان حادثه هستند. محمد علی موحدی کرمانی عضو 93 ساله مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی در جریان افتتاحیه 6th دوره مجلس خبرگان به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه‌ای جدی برای کرسی ریاست خبرگان رهبری مطرح بود. جلسه روز 3 خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم دیگر عضو این مجلس در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. 6th دوره مجلس خبرگان در حالی آغاز به کار کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سن 85 سالگی است. در صورت فوت آقای خامنه ای در دوره 8 ساله مجلس خبرگان این نهاد وظیفه تعیین رهبر بعدی را بر عهده خواهد داشت. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش نداشته است. آقای آستین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفت ایالات متحده هیچ نقشی در این سقوط نداشته و این حقیقتی به تعبیر او ساده و مسلم است. وزیر دفاع آمریکا افزود که تهران باید تحقیق درباره دلایل این سانحه را انجام دهد. لوید آستین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال طرح اتهام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در این سانحه گفت در این باره گمان زنی نخواهد کرد. در پی سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گروهی را مأمور بررسی علل وقوع این حادثه کرده است. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی ایران در اطلاعیه اعلام کرد به دلیل همزمانی نوبت دوم کنکور 1403 با انتخابات ریاست جمهوری، این آزمون حدود 2 هفته به تعویق خواهد افتاد. پیشتر 7 و 8 تیر ماه به عنوان تاریخ برگزاری نوبت دوم کنکور اعلام شده بود، اما با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد 8 تیر ماه به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی اعلام شد. سازمان سنجش در اطلاعیه خود نوشته با توجه به برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در تاریخ 8 تیر ماه، برگزاری آزمون به روزهای 21 و 22 تیر ماه سال 1403 موکول شد. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور درگذشته را بر عهده گرفت، باید حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. محمد
هومن عسکری و تازه ترین خبرها که با او مرور کردیم، و اما اجازه بدید که یه مقدار فضا رو عوض کنیم. ما با برنامه پوشش ویژه خبری و تحلیلی اتفاقات مرتبط با حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران که منجر به کشته شدن او و همراهانش شد، با شما همراه هستیم. از ابتدای بامداد از ساعت 9 صبح در کنار شما بودیم و الان ساعت 4:06 بعد از ظهر و همچنان این پوشش خبری ویژه ادامه داره. اما در این میون بد نیست که یک نگاهی هم به دیگر رویدادهایی که در اطرافمون رخ میده داشته باشیم. یکی از این رویدادها جشنواره فیلم کن که امسال بسیار هم پر سر و صدا بود، هرچند که شاید اتفاقاتی که ظرف 48 ساعت گذشته رخ داد کمی سر و صدای حواشی جشنواره کن رو هم کم رنگ کرد. از جمله این حاشیه های پر سر و صدا حضور محمد رسولوف و فیلم تازش بود و خروج خود آقای رسولوف از ایران و اومدن به اروپا و اینکه احتمال حضورش در جشنواره کن و روی فرش قرمز هم میره، یکی از اتفاقات بویژه که فیلمش در بخش رقابتی هم حضور داره و رقابت بین دو سینماگر ایرانی، یکی در داخل و یکی در خارج، بسیار جذابه. علی عباسی هم با فیلم خودش که در مورد دونالد ترامپ و بسیار سر صدا کرده که بابک غفوری آذر اینجاست تا بیشتر برای ما بگه، حضور داره. یک خبری هم منتشر شده بود، حالا بابک چون تو اینجایی بذار از این خبر شروع کنیم چون مرتبط تا حدودی با وضعیتی که در ایران پدید اومد، و اینکه گفته شده که در پی اتفاقاتی که در ایران افتاد و کشته شدن ابراهیم رئیسی، غرفه‌ای گویا ایران داره اونجا و در اون غرفه هم یادی کرده از همین اتفاقات و کشته شدن ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه.
درسته، بعد از اینکه یک سال گذشته جشنواره کن اجازه نداد که نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در این رویداد سینمایی حضور داشته باشن، امسال اجازه داده شد و بنیاد فارابی، نهاد رسمی که متعلق به سازمان سینمایی است، در جشنواره کن حضور داره و این خبری که اشاره میکنی مربوط به اون غرفه است که زیر نظر بنیاد فارابی و مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی برپا شده. البته بازار جشنواره فیلم کن روز سه‌شنبه به کار خودش که امروز باشه پایان میده و همه این اتفاقاتی که اشاره میکنی مربوط به یکی دو روز اخیر هست که درباره این موضوع رخ میده و اشاره هم میکنی که درباره آقای رئیسی هم اونجا میخوان یادی کردن و تصویرشو گذاشتن. اما اتفاقات اصلی در بخش اصلی داره میفته، همون صحبتی که اشاره کردی، از میان دو سینماگری که در جشنواره کن حضور دارن، ایرانی تباری که حضور دارن، روز دوشنبه فیلم کارآموز علی عباسی نخستین بار به نمایش در اومد و امروز صبح نشست رسانه‌ای اون برگزار شد با حضور علی عباسی کارگردان فیلم و سایر عوامل که
سر و صداهایی هم داشت. سر و صداها چی بود؟
درسته دیگه، چون فیلم مرتبط با دونالد ترامپ هست، چهره بسیار خبرساز و جنجالی است آقای ترامپ، هر نوع اشاره بهش میتونه جلب توجه بکنه، چه برسه فیلمی که درباره یک مقطع حساس از زندگی آقای ترامپ هست. در
یعنی
مقطعی که
مشخصا دوران سیاسی ترامپ رو در بر نمیگیره،
درباره اون آغاز قدرتگیری آقای ترامپ در صنعت ساختمانسازی هست در دهه 80 میلادی، در آغاز دهه 80، و آشناییش با استادی که در قالب یک وکیل راه و رسم در واقع حضور در صنعت و معاملات تجاری رو میآموزه با آقای ترامپ.
جالبه که علی عباسی بعد از اون تجربه خاصی که درباره ایران داشت با فیلم عنکبوت مقدس یک دفعه فضاشو عوض کرده و رفته کاملا یک داستانی خارج از حیطه ایران رو داره.
میدونیم که آقای عباسی بعد از عنکبوت مقدس در واقع چند قسمت از سریال لست آف آس و ساخت، آخرین بازمانده ما رو، که جزو قسمت‌های موفقی بود و از اونجا در واقع به نظر میرسه که مسیر جذب هالیوود شدن و جریان اصلی ساخته فیلم در آمریکا رو داره طی میکنه، رسیده به این پروژه که خب خیلی خبرسازه. البته هنوز فیلم پخش کنندهی در آمریکا پیدا نکرده به خاطر مضمون و پرداخت خاصش، که کسانی که فیلم رو شب گذشته در جشنواره کن دیدن اشاره هم میکنن به این موضوع که لحن و پرداخت خیلی صریحی داره و
قاعدتا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم که در پیشه و دونالد ترامپ هم به هر حال پتانسیل این رو داره که در این انتخابات حضور داشته باشه، یه مقدار میتونه خیلی جنجالش بشه. قطعا
همینطوره و سازندگان فیلم امیدوارن که در فاصله 2 ماه مونده به انتخابات این فیلم رو در آمریکا اکران بکنن در شهریور ماه که ماه حالا حدود سپتامبر میشه به ماه میلادی. هنوز البته پخش کننده فیلم مشخص نیست و ستاد انتخاباتی های ترامپ هم شب گذشته بعد از دیدن اولین بازخوردها نسبت به تماشای فیلم در جشنواره کن بیانیه‌ای صادر کرد، به شدت از فیلم انتقاد کرد و اون رو به دروغ پردازی متهم کرد، فیلم کارآموز ساخته علی عباسی رو، و تهدید کرد که از عوامل فیلم به خاطر این دروغ پردازی که اشاره میکنه شکایت خواهد کرد. جالب اینه که در بیانیه خودش ستاد انتخاباتی ترامپ سازندگان فیلم رو شبه سینماگر معرفی کرده، لحن بسیار انتقادی و تندی داره بیانیه ستاد انتخاباتی آقای ترامپ. در گزارش‌های منتشر شده درباره فیلم، مثلا من دیدم که ورایتی هم یک مطلب مجزا منتشر کرده درباره یک صحنه رابطه جنسی فیلم داره صحبت می‌کنه که شبیه به تجاوز هست که آقای ترامپ و همسر اولش هست و دیده میشن، که خلاف خواسته همسر اول آقای ترامپ شخصیت اصلی فیلم دیده میشه که یک رابطه جنسی ناخواسته رو تحمیل میکنه به
و غیر متعارف حتما
تا حدودی به نظر میرسه اون چیزی که واجد اهمیت بوده، اینقدر که ورایتی در قبالش یک گزارش گرفته. مشخص رو داره منتشر میکنه.
آیا موضع‌گیری خاصی هم بوده در نقدهایی که شده؟
من نقدها رو مرور کردم، جز کم امتیازترین فیلم ها بوده در جشنواره کن تا به حال نمایش داده شده و تعداد ستاره‌های کمی گرفته.
این رضایت بخش نیست
به نظر میرسه. دست کم منتقدان اونو اثر رو به جلویی برای علی عباسی تلقی نکردن در مقایسه. خب میدونیم فیلم مرز آقای عباسی که سال 2019 اگه اشتباه نکنم در بخش نوعی نگاه جشنواره کن بود، به خاطر یک پرداخت و زبان تازه و در واقع یک کارکرد تازه در دنیای سینما بسیار اون دوره مورد توجه قرار گرفت. مسیر موفقیت های آقای عباسی با اون فیلم در جشنواره کن شروع شد که بعد پروژه پرهزینه تر عنکبوت مقدس پیش اومد که ایشون رو راه باعث شد که راه پیدا کنه به بخش مسابقه ای کن که
جایزه
اتفاق
ببره
زهر
امیر ابراهیمی،
درسته که زهر امیر ابراهیمی جایزه گرفت و حالا به فاصله تقریبا 2 سال بار دیگه آقای عباسی در بخش مسابقه است که خودش یک موفقیت خیلی بزرگیه. 2 تا فیلم پشت سر همه کارگردان بیاد تو مسابقه،
میتونه تاثیرگذار باشه براش وقتی که 2 بار در جشنواره حضور پیدا میکنه در بخش رقابتی، به ویژه که این فیلم به هر حال خودت هم گفتی میخواد راه رو هموار کنه برای کارگردانش که بتونه جذب جریان اصلی هالیوود بشه.
میتونیم بگیم الان شده آقای عباسی و احتمالاً پروژه‌های بعدیش مهیا هست، هرچند بعد منتظر اکران فیلم هم بمونیم، اصلا واکنش داوران کن رو هم نسبت بهش ببینیم و بعدتر ببینیم که چگونه خواهد رفت. اما با توجه به کارگردانی اون چند قسمت سریال لست آف آس و بعد این فیلم ترامپ، به نظر میرسه که الان آقای عباسی در واقع میتونیم بگیم ایرانی تبار بسیار قدرتمندی است در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال در آمریکا. و حالا امروز اتفاقا خود آقای عباسی در نشست رسانه ی فیلم ازش درباره موضع‌گیری ستاد انتخاباتی های ترامپ پرسیده شد و اونجا آقای عباسی گفت که دعوت کرد دونالد ترامپ رو که بیاد خودش فیلم رو ببینه و با علی عباسی کارگردان فیلم، یعنی گفت با خود من بیاد صحبت کنه فیلم رو ببینه و گفتش که فکر نمی کنم از این فیلم خوشش بیاد یا بدش بیاد، بیشتر شگفت زده خواهد شد. لفظ سورپرایز رو استفاده کرد آقای عباسی درباره واکنش، در واقع نگاهش به واکنش دونالد ترامپ به فیلم. بقیه سازندگان فیلم هم در واقع درباره اون اتفاق رخ داده در واقع تا حدودی به نظر می رسید آماده هستن دربارش. خود آقای عباسی در صحبتاش بازم اشاره کرد که این اصولا فیلمی درباره ترامپ نیست، درباره سیستمی است که یک فرد رو مثلا امکان میده که قدرتمند کنه و در واقع ارزش‌های اخلاقی هم به نظر میرسه که در فیلم زیر سوال رفته.
واقعیت نوشته شده سناریو، آیا این رو صحبت کرده علی عباسی؟
به نظر میاد گفته شده که فیلم بر مبنای روایت یک روزنامه‌نگار شناخته شده سیاسی است، اما در شروع فیلم یک عبارتی دیده میشه که این فیلم با آنکه بر مبنای واقعیت ساخته شده اما لزوما همه اتفاقات و شخصیت‌هایی که در فیلم روایت میشه دیده میشن حقیقی نیستن. البته خب میتونه راهی باشه برای اینکه درباره مسائل حقوقی بتونه سازندگان فیلم دستشون باز باشه،
ولی برای چون شخصیت دونالد ترامپ رو محور قرار داده و به ویژه به اون صحنه هم اشاره میکنی که در مورد روابط خصوصی جنسی آقای ترامپ یه مقدار میتونه بحث برانگیز بشه. اما اگه یه ذره بیایم اینورتر، یه اتفاق شاید جالب‌تر اینه که رقابت علی عباسی با محمد رسولوف که با دانه انجیر مقدس حضور داره و این سوال مطرحه که حالا در این میون این رقابت چه فرایندی میده؟ آیا میتونه محمد رسولوف رو با توجه به تمام حواشی که رسولوف داشته از ایران اومده و این اتفاقات عجیب میتونه تأثیر بذاره که فیلم رسولوف رو بکشه بالا و داستانش رو و تبدیلش کنه به یکی از برندگان کن امسال؟
همین حالا هم فیلم دانه انجیر معابد، البته چون دانه انجیر مقدس ترجمه معابد انگلیسی از اون، ترجمه فارسی به انگلیسی بود از اون، بعد خود آقای رسولوف اومد در اینستاگرامش نام کامل فارسی فیلم رو گذاشت. اما همین حالا هم فیلم دانه انجیر معابد جز کنجکاوی برانگیزترین فیلم‌های جشنواره کن، نمایشش هم جز آخرین فیلم‌های بخش مسابقه برنامه ریزی شده. هیچ کس تقریبا،
یعنی نشانه های خیلی جالبیه ها،
احتمالاً همه اینو فعلا رو کاغذ داریم صحبت میکنیم. خود آقای رسولوف در جشنواره هنوز حضور پیدا نکرده، دیده نشده. اصولاً به غیر از اون گفتگوی کوتاهی که با نشریه گاردین چند روز پیش منتشر شد از آقای رسولوف، اطلاعات بیشتری در اختیار نیست از این که خود ایشون دقیقاً کجا هست، ولی ابراز امیدواری کرده که بتونه در جشنواره کن حضور پیدا کنه که نمایش فیلم برای روز جمعه این هفته برنامه ریزی شده. دومین سانس مانده به آخر نمایش فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن هست و همین حالا هم میگم مورد توجه. یک نکته قابل توجه درباره فیلم اینه که طولانی ترین فیلمی است از نظر زمان در میان فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن. امسال نزدیک 2 ساعت و 47 دقیقه فیلم هست و خود اینم یکی دیگر از عوامل کنجکاوی برانگیز هست. هنوز جشنواره فیلم کن در وبسایت خودش و اطلاعات رسمی که درباره فیلم ها منتشر کرده، فیلم دانه انجیر معابد تنها فیلمی است که به غیر از کارگردان فیلم و تهیه کنندش هیچ کدوم از عواملش معرفی نشدند. یعنی ما به طور رسمی هنوز نمیدونیم بازیگران این فیلم،
یعنی همه چیز
چه کسانی هست،
حاله ای از
غیر از اون عکسایی که منتشر شد و علاقمندان جدی سینما مثلا تونستن تعدادی از بازیگران فیلم رو تشخیص بدن، خانم سهیل گلستانی و میثاق زاره رو، و غیر از اون دیگه به صورت رسمی ما هیچی نداریم، حتی اون هم رسمی نیست.
حالا چون اشاره کردی به سهیلا گلستانی، خب میدونیم که بابک پاکنیا که وکیل دادگستری اعلام کرده بود که این افراد احضار شدن به وزارت اطلاعات یا مقام‌های امنیتی خواستنشون، آیا اطلاعاتی از سرنوشتشون هست که
همین هم یک دیگه از در واقع نکات مبهم و هنوز کامل. احتمالاً آقای رسولوف اگر بیاد در جشنواره فیلم کن درباره این موضوع ازشون پرسش خواهد شد، دست کم در نشست رسانه یه فیلم، و اونجا احتمالاً ما بیشتر بدونیم که واقعا این چه اتفاقاتی در تهران افتاده، عوامل فیلم چه سرنوشتی دارن. خود آقای رسولوف تون چند متنی که در همون روزی که اعلام شد که از ایران خارج شده اشاره کرد که تعدادی از عوامل فیلم تونستن قبل از اینکه حساسیت پیدا بشه نزد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از کشور خارج بشن، اما بازم مشخص نیست کدوم یکی از عوامل هستند. ایران همچنان چهره در واقع کشور خبرسازی است در جشنواره کن، حالا غیر از غرفه فارابی که اشاره کردی که البته کم خبرترین بود، اما
سینماگران مستقل
که حضور داشتن از ابتدا، کانون فیلمسازان مستقل ایران که سال گذشته هم در جشنواره کن بود، امسال هم در بازار فیلم کن یک فیلم بلند و تعداد فیلم کوتاه رو نمایش داد. علاوه بر اون از ابتدای جشنواره در ورودی هتل ماجستی که کن که روبروی کاخ جشنواره است و پر رفت آمدی خود کاخ جشنواره است، همه ستارگان معمولا از اونجا میان و وارد کاخ جشنواره میشن. تصاویری از سینماگران شناخته شده ایرانی در ابعاد خیلی بزرگی نصب شده که هر نگاه هر عابر و بیننده و در واقع حاضری رو در جشنواره کن جلب خواهد کرد، که خود اون پروژه با توجه به اینکه در جای بسیار پر رفت آمدی نصب شده خبرساز بوده و باعث شده مثلا چهرهایی مثل ناصر تقوایی اصولا کمتر در این رویدادهای بین المللی مورد توجه قرار میگیرن. خود خانم سهیلا گلستانی از جمله سینماگرانی است که چهره بدون حجابش اونجا نصب شده. خانم معتمدآریا هست، سحر مصیبی،
آقای کاهانی هست،
مرضی وفامر، آقای کاهانی و چهرهای دیگه. البته من درباره این پروژه در این شماره پادکست صحنه تلاش کردم اطلاعات بیشتری کسب بکنم و
دای ما برن و پادکست صحنه رو از رو پادگیرها ببین بشنوید، لذت ببرید، نظراتتون رو.
البته چهارشنبه منتشر میشه که نوبت پخشش هر چهارشنبه هست، یعنی فردا میتونن گوش بدن. خود آقای کاهانی هم من نظری از ایشون گرفتم درباره حضورش در این مجموعه که نگاه خودش رو منعکس میکنه. و بعدتر هم که باید منتظر باشیم که ببینیم که اتفاقات مرتبط با نمایش فیلم آقای رسولو.
یه چیزی هم ازش غافل نشیم و اونم برام جالب بود، حضور فرانسیس فورد کاپولاس که بعد از میشه گفت 80 سال فکر کنم گذشت که از مکالمه که جایزه کنو برده بود،
45 سال فکر کنم، 45 سال. خود آقای کاپولا 85 سالشه،
45 اصلا قاطی کم باشه، 45 سال، من اشتباه کردم،
حدود 45 سال، سال دقیقه شما
از اون گذشت و این بار با این فیلم اومده که خیلی هم روایت شخصیه. این چجوری بود؟
این در واقع
یه صبح اجراهای متعدد این را درست از ساعت 9 صبح یه زن.
خب فیلم مگالوپولیس جز فیلم های در واقع آغاز جشنواره کن، برای اینکه توجهات رو به خودش جلب بکنه، با فیلم مگالوپولیس بود که جشنواره کن این دوره در دنیا در واقع خبرسازی هاش به اوج رسید. خود حضور آقای کوپولا بود، اما خب میدونید واکنش منتقدان بهش به اون گشودگی اون دوره ها و سال ها درباره فیلم مکالمه یا پدرخوانده ها نبود. و با وجود اینکه پروژه پرهزینه ای بوده، آقای کوپولا خودش بخشی از هزینه فیلم رو با فروش یک مزرعه تولید شراب خانگیش در کالیفرنیا تامین کرد و چهره‌های شناخته شده مثل آدم درایور و تعداد دیگری از بازیگران هم درش حضور دارن، اما واکنش منتقدان به اندازه اون دوره ها نیست و به نظر نمیرسه باعث بشه که آقای کوپولا تبدیل به یک چهره خاص در دنیا بشه که سه بار نخل طلای کن رو گرفته و
یعنی
نامش
خیلی
وارده.
جدی رقیب جدی نیست،
میتونه همچنان میشه، ولی اون چیزی که در واکنش ها دیده شد، حالا از راه دور کسانی که اتفاقات رو دنبال میکردن و نظرات رو کسب میکردن، با اینکه در واقع یک جور روایت آقای کوپولا هست از سقوط امپراتوری سرمایه‌داری در غرب، یعنی به نظر میرسه اون چیزی که آقای کوپولا میخواسته بیان کنه و خودش هم در نشست رسانه‌ای تلویحاً همینها رو توضیح میداد.
جالبه چون تو به فیلم علی عباسی اشاره کردی، گفتی که اصلا اون داره یه سیستمی رو نشون میده چه جوری و این ورش مثلا کوپولا رو داریم که این
یکی همچین نگاهی داره. بله بله، در واقع یک جور فروپاشی سرمایه‌داری از نگاه آقای کوپولا هست. شهر نیویورکی و ما می‌بینیم که البته تخیلی است و یک جهان دیگری است از اون نیویورکی که می‌شناسیم، که شبیه امپراتوری روم چندین هزار سال گذشته در آستانه سقوطه و یه شخصیت اصلی فیلم یک معماری است که داره تلاش می‌کنه که این شهر رو، این کلان شهر رو دوباره بنا کنه و مانع سقوطش بشه. بیشتر فیلم شبیه یک بیانیه به نظر رسیده بوده، با وجود اینکه حالا صحنه های خیلی جالبی هم داشته، اما در واکنش ها چنین گفته میشه. اما خب میدونی نظرات داوران هم همیشه متفاوته
و خیلی نمیشه حساب کرد نگاهی که منتقدان دارن یا افرادی که به فیلم ها رو میبینن.
تا به حال فیلمی که تونسته توجهات رو جلب بکنه ساخته یک فیلمساز زن هست، فیلم ماده با بازی دمی مور که دو روز پیش نمایش داده شد. با توجه به اینکه اکثریت هیئت داوران هم زنان هستند، خانم گرتا گرویک رئیس هیئت داوران هم
یه نگاه فمینیستی رو براش
اون باشه. هم یک نگاه فمینیستی در فیلم بود، شاید فعلا در گمان زنی هایی که داره مطرح میشه تا حالا که از نیمه گذشتیم و مثلا 75 درصد فیلم های بخش مسابقه دیده شدن، شانس این فیلم رو بیشتر دارن مطرح میکنن رسانه ها و روزنامه نگارانی که اونجا هستند و حالا باید منتظر باشیم. خود فیلم آقای رسولوف میتونه همه اینها رو تغییر بده و اصلا اتفاق تازه‌ای رقم بزنه و من خودم هم برای پوشش اتفاقات مربوط به نمایش فیلم آقای رسولوف میرم به کن و از اونجا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم
چون
اونجا
خواهی بود.
اتفاقاتی داره
ممنون از تو بابک غفوری آذر همکارم و مجری و تهیه کننده پادکست صحنه است که پیشنهاد میکنم حتما این هفته چهارشنبه از دست ندید و این پادکست رو دنبال کنید که توش به یه بخش‌های جذابی از جشنواره کن هم اشاره شده. شما شنونده برنامه پوشش خبری و تحلیلی زنده رادیو فردا از مسائلی که پس از سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش بود و همه سرنشینان این بالگرد جان خودشون رو از دست دادند هستید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و باز هم ادامه میدیم این برنامه زنده رو.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خب اجازه بدید که باز هم شما رو همراهی کنم با مطالبی که همکارانم آماده کردند و در ادامه این مطالب رو با هم خواهیم شنید. به ویژه نگاه بیشتر این برنامه معطوف به اتفاقاتی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی رخ داد در پیوند با سقوط بالگردی که حامل رئیس جمهور ایران بود و در کنارش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم رخ داد. ضمن اینکه ما امروز شاهد این بودیم که مجلس خبرگان رهبری هم به نوعی کار خودش رو آغاز کرد در نبود ابراهیم رئیسی و همچنین در نبود آقای آل هاشم که امام جمعه تبریز بود، او هم در همین پرواز جان خودش رو از دست داد. اما پیش از این که بپردازیم به اون مسائل، یک نگاهی هم داشته باشیم به اعلام دادستان دیوان کیفری بین المللی که تصمیمی رو گرفته برای صدور حکم جلب برخی مسئولان اسرائیلی و تعدادی از رهبران داخلی و خارجی گروه افراطی حماس و اعتراض‌های فراوانی که به این موضوع شد. به ویژه سمت آمریکا ما شاهد اعتراضاتی بودیم در خصوص صدور حکم جلب برخی مسئولان اسرائیلی مثل بنیامین نتانیاهو و بنی گانت. دولت اسرائیل و متحدان و مخالفان داخلیش و هم گروه حماس این تصمیم رو محکوم کردند. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
دولت اسرائیل و حامیانش و همچنین اپوزیسیون این کشور تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به موازات صدور حکم جلب برای شماری از رهبران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را محکوم کردند. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چنین اقدامی را لکه ننگی بر پیشانی دیوان کیفری بین‌المللی توصیف کرد.
تصمیم ننگین کریم خان دادستان دادگاه بین‌المللی که خواستار صدور حکم جلب رهبران اسرائیل شده، رهبرانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدند، نقضی اخلاقی با پیامدهای تاریخی است. این تصمیم تا ابد ننگی بر پیشانی دادگاه بین‌المللی خواهد بود.
آلون لیل دیپلمات سابق اسرائیلی در مصاحبه با رادیو فردا گفت چنین اقدامی یک ضربه دیپلماتیک برای اسرائیل است.
تا اونجا که من میدونم این نخستین بار در تاریخ اسرائیل که چنین اتفاقی رخ میده. برای همین نه مردم و نه مسئولان اطلاعی از پیامدهای احتمالیش ندارن. حقوقدانان و رسانه‌ها بررسی ماجرا را آغاز خواهند کرد. اما به هر حال این رویداد یک ضربه دیپلماتیک به اسرائیل، یک ضربه رسانه‌ای است.
کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی الهه روز دوشنبه 31 اردیبهشت در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرد به دنبال صدور حکم جلب علیه یحیی اسنوار، اسماعیل هنیه، محمد دیاب، ابراهیم المصری ملقب به محمد الضیف، رهبران داخلی و خارجی حماس و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل است. این سخنان آقای کریم خان به مثابه برابر دانستن سران اسرائیل و رهبران گروه حماس تعبیر شد. این مسئله یکی از موارد اعتراض به سخنان اوست. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
آقای خان یک معادله اخلاقی پیچیده برای ایجاد برابری میان اسرائیل و حماس خلق می کند. این معادله به مثابه برابر دانستن جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا و اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده پس از حملات 11 سپتامبر یا مساوی دانستن روزولت و هیتلر در جریان جنگ جهانی دوم است.
متحدان آقای نتانیاهو از جمله اسرائیل کاتس وزیر خارجه و یارون لوئین وزیر دادگستری تصمیم دادستان ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری را محکوم کردند. سران جناح اپوزیسیون اسرائیل با وجود اختلافات عمیق سیاسی با بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای او تاکید کردند که تصمیم دادستان لاهه را تحمل نخواهند کرد. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل با محکوم کردن دیوان لاهه از کشورهای جهان خواست تأمین مالی دیوان را لغو کنند. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر اصلی اپوزیسیون اسرائیل گفت تصمیم کریم خان یک فاجعه سیاسی و اخلاقی و اقدامی نابخشودنی است. آلون لیل دیپلمات سابق اسرائیلی به رادیو فردا گفت:
این که نتانیاهو، گالانت، هنیه و السنوار در یک گروه قرار بگیرند چیزی نیست که مردم اسرائیل اون رو بپذیرند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در این باره موضع گرفت.
اجازه دهید به روشنی بگویم ما درخواست دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم جلب رهبران اسرائیل را رد می‌کنیم. چنین حکمی هر دلیلی داشته باشد هیچ برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد.
از سوی دیگر گروه افراطی حماس که با حمله غافلگیرانه خود به خاک اسرائیل در 15 مهر گذشته جنگ ارتش اسرائیل با این گروه را کلید زد اعلام کرد تصمیم دادستان دیوان لاهه قربانی را با جلاد مقایسه کرده است. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس جنگ در نوار غزه را آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت از اسرائیل تا دستیابی به این هدف تأکید کرد.
ما برای از میان بردن سنوار و دیگر قصابان حماس در کنار اسرائیل می‌ایستیم. ما خواهان شکست حماس هستیم و برای تحقق این هدف با اسرائیل همکاری می‌کنیم.
اکنون پرونده شکایت علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دادگاه دیگر لاهه نیز که وابسته به سازمان ملل متحد است با شکایت دولت آفریقای جنوبی در جریان است. آلون لیل که سابقه فعالیت به عنوان سفیر اسرائیل در آفریقای جنوبی را نیز در کارنامه خود دارد درباره تأثیر احتمالی صدور حکم جلب مقام‌های اسرائیلی بر روند جنگ به رادیو فردا گفت:
گمان نمی کنم که صدور چنین حکمی تأثیر بزرگی بر جنگ بگذاره، بلکه پیامدهاش دیپلماتیک خواهد بود. شاید نتانیاهو دیگه سخت بتونه به بسیاری از کشورهایی که معاهده روم رو امضا کردن سفر کنه. این به خودی خود ضربه بزرگی.
ایلیا جزیری گزارش میداد و نگاهی داشت به اعلام دادستان دیوان کیفری بین المللی مبنی بر تصمیمش برای صدور حکم جلب برخی مسئولان اسرائیلی و تعدادی از رهبران داخلی و خارجی گروه افراطی حماس که اعتراضهای بین المللی رو به اون دنبال داشته و مخالفان این تصمیم هم مقام‌های دولتی اسرائیل هستند و هم گروه حماس با این تصمیم مخالفت کردن و اون رو محکوم کردن. یک بار دیگه برگردیم به بنیامین صدر با اعلام ساعت 4:33 بعد از ظهر به وقت ایران.
محمد، همونطوری که در خبرها اومده و خیلی از شنوندگان هم احتمالاً دیدند و خواندند و شنیدند، اجساد کشته شده های سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان پس از پایان مراسم در واقع رسمی و حکومتی که در تبریز برگزار شد به تهران منتقل شد. الان در واقع این پیکرهای بیجان در مسیر قم هستند، قرار است که در قم، تهران و مشهد ادامه پیدا بکنه. این در واقع در قم مراسمی منتقل میشه، از تهران مستقیما به قم میره، دوباره به تهران برمیگرده برای نماز که فردا صبح ظاهرا این نماز به با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشه و بعد از اینکه نماز خوانده شد به مشهد قرار فرستاده بشه پیکرهای بیجان سرنشینان بالگرد حامل ابراهیم رئیسی. اما در واکنش به این اتفاق شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی هم از اینکه فرصت دادخواهی علیه ابراهیم رئیسی به خاطر آنچه که در واقع نقض حقوق بشر عنوان شده و شواهد و مدارکی وجود داره مبنی بر نقش او در نقض گسترده حقوق بشر ابراز تأسف کردن. از جمله شیرین عبادی برنده پیشین جایزه صلح نوبل که با اشاره به اون چه حذف جنایتکاران در میان شادی مردم خوانده اعلام کرده که خودش رو در کنار خانواده های دادخواهی میبینه که عزیزانشون در دوره تصدی ابراهیم رئیسی کشته شدن یا به اعدام محکوم شدن یا شامل در واقع آسیب و مسائل اینچنینی شدن. همچنین در بین چهره‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه دستان ابراهیم رئیسی آغشته به خون هزاران هزار ایرانیه در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرده به زبان فارسی و انگلیسی نوشته که بی جهت نیست که عموم ملت ایران و به ویژه خانواده‌های قربانی‌ها از مرگ او شادمانند. حامد اسماعیلیون هم که همسر و فرزندش رو در پرواز اوکراینی از دست داده به یک از چهره‌های دادخواه هست به این موضوع اشاره کرده و گفته که متاسف از این که اجرای عدالت درباره اقدام‌های ابراهیم رئیسی فرصتش از دست رفته. اما امروز چند خبر هم از دیگر خانواده‌های دادخواه اومد محمد، از جمله فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از کشته شده‌های اعتراض سراسری 1401 در شبکه‌های اجتماعی و شبکه اجتماعی اکس نوشت که رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد که او هم مثل برادر فاطمه حیدری کشته شده در اعتراض‌ها با شلیک ماموران جمهوری اسلامی در واقع بازداشت شده. رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد، بازداشت آقای ببرنژاد بعد از اون رخ داده که او در ساعتی پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدئویی رو از رقص برادر جانباختش منتشر کرد. مهدی ببرنژاد همونطوری که گفتم از جمله کشته شده های اعتراض های سال 1401 بود که در 22 سالگی در قوچان با شلیک ماموران حکومتی کشته شد. همزمان شقایق محمدی همسر محمد حسین مرادمند مدافع تیم فوتبال استقلال تهران در اینستاگرامش از تهدید به حکم جلبش و احضارش خبر داده. خانم محمدی ویدئوی شعر خواندن ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان رو منتشر کرده. اون ویدئویی که محمد خیلی سر و صدا هم کرد و وایرال شد و دست به دست میشه که آقای رئیسی تفعلی به دیوان حافظ میزنه در جلوی در حضور رجب طیب اردوغان و این مصرع رو میخونه که خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. پس از ابراز شادمانی بسیاری از ایرانی ها در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهایی که منتشر شده، محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور گفته بود که با کاربرهای رسانه‌های اجتماعی که این گونه مطالبی رو بازنشر بکنن برخورد سری میشه و به نوعی تهدید کرده بود که حالا هم خبر میرسه که چند تن از جمله شقایق محمدی همسر محمد حسین مرادمند مدافع تیم استقلال یا برخی خانواده های دادخواه و همینطور یک مترجم و نویسنده در ایران احضار شدن از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به خاطر اونچه که ابراز در واقع انعکاس ابراز شادمانی از مرگ ابراهیم رئیسی بوده یا گمان زنی درباره مرگ او بوده یا به نوعی به این موضوع خلاف آنچه که جمهوری اسلامی دلش میخواد پرداخته شده در شبکه‌های اجتماعی.
بنیامین صدر از تو ممنونم که اینجا حضور داشتی و یک مروری کردی، باز هم البته با تو همراه خواهیم بود. اما یکی از مسائلی که شاید بسیاری از اذهان رو به خودش مشغول کرده مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از کشته شدن حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه است و اینکه به هر حال در نبود آقای امیر عبداللهیان این مسئولیت به صورت موقت به عهده علی باقری کنی گذاشته شده. ابراهیم رئیسی و دولتش پایان پذیرفت، حتی مسئولیت حسین امیر عبداللهیان هم به پایان رسید، اما عملکرد این دولت در حوزه دیپلماسی چه بود؟ سعید جعفری.
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
ابراهیم رئیسی که اینگونه در ابتدای حضورش در قدرت از تلاشش برای رفع تحریم ها سخن می گفت، حالا در حالی از دنیا رفته که نه تحریمی رفع و نه تغییری در وضعیت پر ابهام و چالش برانگیز برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است. در مدت 3 سال دولت رئیسی تلاش می‌کرد توجهات را از مذاکرات احیای برجام بردارد و مجموعه سیاست خارجی او حتی نام مذاکرات را به گفتگوهای رفع تحریم‌ها تغییر داد. با این حال این تغییر اسم هم فایده‌ای نداشت و چند سال گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم فرجامی برای برجام نداشت. در این مدت روابط ایران با کشورهای غربی سیکل نزولی داشت و ابراهیم رئیسی حتی یک بار هم از سوی کشورهای اروپایی برای دیدار و ملاقاتهای دو جانبه دعوت نشد. احتمالاً مهمترین اتفاق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر آشتی ایران با عربستان سعودی بود، موضوعی که سبب شد دو کشور بار دیگر سفارتخانه های خود را بازگشایی کنند. اما حتی اعلام این مسئله هم نه از سوی اعضای دولت رئیسی که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رخ داد، اتفاقی که نشان می‌داد مسئله آشتی با عربستان تصمیمی فراتر از دولت رئیسی بوده است. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان در برلین در این خصوص می‌گوید:
به نظر من باید تفکیکی قائل بشیم بین کارنامه رئیسی در عرصه سیاست خارجی و کارنامه جمهوری اسلامی در دوره رئیسی. به نظرم ما چیزی که شاهدش بودیم در واقع این حالت دوم بود، به خاطر اینکه ابتکاراتی که مثلا در این دوره در این 3 سال اخیر به ثمر رسید یا مواردی که جمهوری اسلامی در دستیابی به اهدافش ناکام بود، بیش از هر چیزی اینها ناشی از اون رویکردها و جهتگیری ها و استراتژی های کلی این سیستم جمهوری اسلامی بوده، تا اینکه ناشی از مثلا یک عرضم به حضورتون که رویکرد خاصی در اساس سیاست خارجی در دولت های رئیسی باشه. یعنی به نظر من اساسا با وجود همه صحبت هایی که می کردن مثلا روابط با همسایگان نمیدونم سیاست همسایگی خوب و اینها، دولت رئیسی در روابط با همسایگان اساسا فاقد استراتژی بود و در عرصه سیاست خارجی خودش هم همینجور.
برخلاف روابط با غرب، در مقابل رئیسی در این مدت رویکردی کم سابقه در خصوص گرایش و نزدیکی به شرق در پیش گرفت. ایران در تصمیمی چالش برانگیز در تأمین تسلیحات برای روسیه در جنگ با اوکراین همکاری کرد، ضمن اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نیز با چین گسترده تر از قبل شد و تهران به پیمان شانگهای پیوست. همچنین از دیگر اتفاقات در این حوزه میتوان به اضافه شدن ایران به گروه بریکس اشاره کرد. مجموعه اتفاقاتی که هرچند باز هم بیشتر در قالب تصمیم‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و نه دولت رئیسی قابل ارزیابی است، اما رویکرد تازه‌ای در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. حمیدرضا عزیزی در خصوص تفاوت‌های این رویه با روابط دولت روحانی با شرق می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در مجموع خب اتفاقی که افتاد این شرق‌گرایی یا سیاست نگاه به شرق به عنوان یک استراتژی در سیاست خارجی ایران تثبیت شد، به خصوص با توجه به اینکه روابط با غرب به شدت تیره شد. ما در یک وضعیت بی‌سابقه الان قرار گرفتیم به خاطر در واقع سرکوب اعتراضات در داخل که واکنش غرب رو به خصوص اروپا رو به همراه داشت، به خاطر بیش از هر چیز و مهمتر از هر چیز حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، و همینطور به خاطر مثلا سیاست منطقه ایران و بحث جنگ در اسرائیل و غیره. یعنی اساسا ایران به صورت کامل میشه گفتش که جهت‌گیری سیاست خارجی خودش رو به شرق معطوف کرد و همزمان تلاشای برای بهبود روابط با همسایگان صورت گرفت. اما همونجور که گفتم این چیزی بود که ورای دولت درش تصمیم گیری شده، و به همین خاطر من معتقد هستم که هر کسی که جای رئیسی بیاد هم همین استراتژی ادامه خواهد یافت، کما اینکه گزینه دیگری هم برای جمهوری اسلامی باقی نمونده در سیاست خارجی.
سیاست خارجی دولت رئیسی را احتمالاً باید انعکاس تصمیم حاکمیت و البته شکل ایدئال مد نظر علی خامنه‌ای برای این حوزه در نظر گرفت.
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. اون مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستند که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه، نه، وزارت خارجه مجریست.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر و در دوران دولت حسن روحانی با طرح چنین اظهاراتی به صراحت از محدود کردن حوزه اختیارات قوه مجری دفاع و نشان داده بود که چه نوع دولت و دیپلماسی مد نظر او است. رویه‌ای که در دولت ابراهیم رئیسی به صورت موفقیت‌آمیز توانست منویات رهبر جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
سعید جعفری گزارش می‌داد و اما باز هم همچنان بر پاشنه سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی باقی بمونیم و یک نگاه دیگه داشته باشیم، تحلیلی این بار از یک زاویه دیگه، به حسین امیر عبداللهیانی که در 60 سالگی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی متوقف شد و توقفش آیا میتونه به این معنا باشه که تغییری در سیاست‌های کلی حکومت ایجاد کنه یا سیاست‌های کلی حکومت در حوزه سیاست خارجی هیچ تغییری رو شاهد نخواهد بود؟ اون چیزی که مشخصه، بسیاری از تحلیلگران بر این باورن که ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی، اگر در نظر بگیریم قدرت، سیاست خارجی و سیاست داخلی که در دست قوه مجری است و وزارتخانه ها یا وزیر امور خارجه، اونها چندان مهره های تاثیرگذاری نیستن که بتونن این سیاست ها رو تغییرش بدن و آن کسی که میتونه این سیاست ها رو تغییر بده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به رهبر، به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با این پیش زمینه بریم و صحبت‌های علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رو در گفتگویی که هومن عسکری با او داشته بشنویم.
اصولاً آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولاً نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص با اقل نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر در رویکرد اسرائیل هم تأثیری نخواهد داشت؟
ببینید، همونطور که عرض کردم به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه‌ای رو در براشون رأی اعتماد بگیره و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود، اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره، که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود و اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولاً وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید همونطور که عرض کردم من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله ولی در دوران ایشون
به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد و بنابراین مسئله هسته‌ای ایران نه تنها لاینحل باقی موند بلکه اصولا روی یافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرد به علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده، حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه پنج به علاوه یک، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست و خب سقوپی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای واعظ، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله ببینید در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود. ولی گمان من بر این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه. و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود. ولی با وقت در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه. ولی بازم همونطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله. ببینید، در حال دیپلمات ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
علی واعظ بود، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در گفتگویی که با او داشتیم پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی با جان باختن وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان و جانشینی علی باقری کنی، البته به صورت موقت. اما آیا باید ابراهیم رئیسی رو یک رئیس جمهور ناکام دونست؟ ناکام از این بابت میگم که ابراهیم رئیسی وقتی که رئیس جمهور شد با همون آرای محدودی که به خودش اختصاص داد و مشارکت اندکی که شهروندان داشتن و در تاریخ جمهوری اسلامی هم بی سابقه بود، وعده هایی رو داد به هواداران خودش. وعده های آقای رئیسی بیشترش معیشتی بود، تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی 8% و ساخت 1,000,000 مسکن در سال. وعده هایی که میشه گفت هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد. 2 سال و 9 ماه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بود و با این وعده ها دستگاه رو در دست خودش داشت. اما آیا او رو باید رئیس جمهوری ناکام نامید؟ بشنویم از مهدی بیی.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4,000,000 شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، کما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا